ساعت 23 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ در جلسه تفهیم اتهام اعلام بیگناهی کرد. بغداد و اربیل برای سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به توافق رسیدند. و رضا پهلوی می گوید نامهایی را برای افزودن به منشور مهسا پیشنهاد داده است. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار و گزارش‌ها. دونالد ترامپ در جلسه تفهیم اتهام خود در دادگاه منهتن نیویورک اعلام بیگناهی کرد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی وارد دادگاه منهتن نیویورک شد تا در پرونده‌ای که علیه او گشوده شده تفهیم اتهام شود. سخنگوی کاخ سفید همزمان با برگزاری جلسه تفهیم اتهام آقای ترامپ گفت این موضوع برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولویت نیست. هیئت عالی منصفه در دادگاه ناحیه منهتن شهر نیویورک روز 10 فروردین ماه صدور کیفرخواست علیه دونالد ترامپ را به اتهام پرداخت حق سکوت به یک بازیگر سابق پرن تایید کرد. جزئیات کیفرخواست علیه ترامپ هنوز منتشر نشده، ولی به گفته کارشناسان این اتهامات ممکن است صلاحیت او را به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری زیر سوال ببرد. حدود 10 روز پس از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی، طرفین برای سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، نخست وزیر اقلیم کردستان روز سه‌شنبه با سفر به بغداد و دیدار با نخست وزیر عراق توافق از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان را نهایی کردند. دولت مرکزی عراق پیشتر به عنوان به دیوان دادرسی بین‌المللی شکایت کرده بود که اقلیم کردستان حق ندارد به طور مستقل نفت به بازارهای جهانی صادر کند. در پی رأی دیوان دادرسی بین‌المللی به نفع دولت مرکزی بغداد، ترکیه روز 5 فروردین ماه عملیات انتقال نفت را متوقف کرد. کمتر از 1 ماه پس از انتشار منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، مهسا، شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد نامهایی را برای اضافه شدن به این منشور پیشنهاد داده است. آقای پهلوی روز سه‌شنبه در توییتی نوشت پس از شنیدن نقدها و نظرات کسانی که احساس می‌کردند صدایشان در منشور و گروه همبستگی بازتاب نیافته، هفته گذشته نامه‌ها و نام‌های پیشنهادی آنها را به گروه منتقل کردم. او افزود باور دارم که منشور و گروه با اضافه شدن به چهره‌های دید بهتر میتواند تکثیر سیاسی جامعه ایران را بازتاب دهند. شاهزاده رضا پهلوی اشاره‌ای به نام‌های پیشنهادی خود نکرده است. چه چهره مخالف جمهوری اسلامی از جمله رضا پهلوی اواسط اسفند ماه سال گذشته منشوری با عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران و با نام اختصاری مهسا منتشر کردند. اما وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه با صدور اطلاعیه تخلف مدیران ارشد این وزارتخانه در موضوع تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در اسفند ماه سال گذشته را شایع خواند، رد کرد و منتشر کنندگان این خبر را به تعقیب و برخورد قانونی تهدید کرد. این در حالی است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گزارشی سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی و ستاد وزارت آموزش و پرورش را به عنوان مقصران تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه 1401 فرهنگیان اعلام کرد. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بی سر و سامانی در وضعیت پرداخت فرهنگیان را این گونه روایت می‌کند.
دلیل اصلی این مناقشه‌ای که بر سر مسئله رتبه‌بندی پیش اومد و خب در ماه اسفند و حقوق‌های اسفند به اوج خودش رسید، ترکش این مسئله برکناری یوسف نوری بود. خب واقعیتش برمیگرده به ابهاماتی که در قانون رتبه‌بندی هست. به عبارت دیگه اینها قانون رتبه‌بندی رو به یه شکلی تنظیم کردن که اون مقدار بودجه‌ای رو که دولت بعد از سالها تونسته تأمین کنه و اختصاص بده به این قانون، رتبه های معلم ها و اون حقی که به معلم تعلق میگیره به نوعی در قالب این مقدار بودجه بگنجه. یعنی برخلاف اون چیزی که از لایحه رتبه بندی اینها در سالهای گذشته صحبت میکنن که باید افزایش کیفیت آموزشی رو به خاطر این مسئله شاهد باشیم و موارد خیلی عجیب و غریبی که نسبت میدادن به این رتبه بندی، ما شاهد بودیم که دولت در نهایت تسلیم شد مبنی بر این که یک پول بسیار کمی رو، حالا بستگی به جمعیت معلم‌ها و اون نیازی که معلم‌ها به ارتقای معیشت خودشون داشتن، یک بودجه حداقلی رو اختصاص بده و از طرفی انتظار داشت آموزش و پرورش رتبه معلم‌ها رو در احکام کارگزینی اینها به نوعی اعمال کنه که به همین مقدار بودجه بسنده بشه و بودجه بیشتری رو طلب نکنه. آموزش و پرورش و به هر حال معاونت و پشتیبانی، خب ماها درگیر زدن حکم معلم ها بودن، از طرفی قانون الزام کرده که مثلا اگر فلان معلم فلان سال سابقه داره، مدرک مثلا فوق لیسانس داره، دکترا داره، رتبهش باید این باشه، ولی باز به خاطر کسری بودجه و اون تنگنای بودجه اینا مجبور بودن که برخلاف قانون از به هر حال حق و حقوق معلم ها بزنن. نتیجه این کشمکش و این ور رفتن با احکام حقوقی معلم ها کشید تا ماه اسفند و چند روز مونده به تعطیلات، وزارت آموزش پرورش اینها رو که ارسال کرد، این احکام رو که ارسال کرد، سازمان برنامه متوجه شد که بیشتر از اون سقفی هستش که برای این بودجه در نظر گرفته شده و در نتیجه این رو برگردون. با توجه به اینکه زمان بسیار کم بود، قرار بر این شد، یعنی هم آموزش پرورش و هم سازمان مدیریت، اینها قرار بر این شد که احکام رو مثل ماه بهمن بزنن، یعنی به بعد از عید موکول بشه پرداختای مربوط به رتبه بندی. ولی از طرفی آموزش و پرورش حواسش نبود که کسورات حقوق جدید رو از احکام معلم ها کم کرده بود، یعنی هر ماهی که حقوق معلم‌ها و کارمندا اضافه میشه، اون کسری مربوط به بازنشستگی یا بیمه رو هم کم میکنن. در نتیجه معلم‌ها نه تنها در ماه اسفند و چند ساعت مانده به لحظه تحویل سال حقوق مربوط به رتبه بندی رو دریافت نکردن، بلکه همون حقوق متعارف ماه‌های قبلشون رو هم ناقص دریافت کردن، چرا که کسری بازنشستگی و بیمه برای حقوقی که اضافه نشده بود از اونها کم شده بود. این مسئله خب واقعیتش ریشش برمیگرده به اینکه دولت در نهایت خیلی اصرار کرد که پول بیشتری رو به این قانون اختصاص نده و از طرفی هم قانون به آموزش و پرورش گفته بود که حقوق معلم ها مبنی بر رتبه بندی با توجه به فلان شرایط باید اعمال بشه. این مسئله کلا ریشه در کمبود بودجه و کم تعلق گرفتن بودجه به این قانون داره به نظر من.
آقای بهرامی، اشاره کردید به کمبود بودجه. آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه دولتی از نظر پرداخت حقوق به شمار میره. سال گذشته هم معلمان بارها اعتراض کردند و حتی شمار زیادی بازداشت شدند. این تصمیمات یا این بحران‌ها چه پیامدهایی میتونه برای جمهوری اسلامی در سال جدید داشته باشه؟
من فکر میکنم در سال جدید هم این مسئله کسری بودجه و اعتراضات صنفی کماکان ادامه خواهد داشت، چرا که هیچ اتفاق و هیچ رخداد جدید رو ما شاهد نیستیم. ما هم در حوزه دانش آموزان، کیفیت آموزشی، کمبود معلم، کمبود فضاهای آموزشی، کمبود امکانات آموزشی و هم در حوزه معیشت معلم ها که بیش از سایر حوزه ها خبرساز بوده به خاطر همون اعتراضات صنفی که در پیش هست. اما اینکه جمهوری اسلامی چگونه برخورد میکنه، به نظر من یک روالی رو در سالهای اخیر در پیش گرفته و این روال رو کماکان ادامه خواهد داد. یک تلفیقی از سرکوب فعالان صنفی به قصد جلوگیری از اعتراضات گسترده صنفی که شکل امنیتی به خودش بگیره و اقشار دیگه، اصناف دیگه، کارمندهای دیگر هم ترغیب کنه که به میدان بیان مثل سال 1400 و از طرفی یک وعده وعیدهای که زمان رو بخره و به نوعی هر ماهی رو به ماه بعدی موکول کنه و به نوعی به قول معروف از زیر بار تعهدات خودش دولت و حاکمیت شونه خالی کنه. به نظر من این دو رویکرد رو حاکمیت در پیش میگیره، ولی با توجه به به هر حال اون تورم افسار گسیخته‌ای که پیش بینی میشه در سال جدید هم داشته باشیم، با توجه به اعتراضات مختلفی که در کشور هست، به نظر من سال بسیار سختی برای حکومت، برای دستگاه‌های امنیتی در پیش خواهد بود از جانب کارمندان و حقوق بگیران و بازنشستگان.
تحلیل نجات بهرامی رو شنیدید، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از بی سر و سامانی در وضعیت پرداخت فرهنگیان. اما مسکو میزبان مذاکرات هیئت‌های سوریه و ترکیه است و برای نخستین بار نماینده جمهوری اسلامی در این چارچوب دیپلماتیک مشارکت می‌کند. هدف این نشست هماهنگی دیدار دیپلمات‌های ارشد چهار کشور اعلام شده. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
معاونان وزیران خارجه ترکیه و سوریه زیر نظر روسیه و ایران سه‌شنبه در مسکو دیدار کردند. میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، میزبانی این نشست را بر عهده داشت و روز قبل طی دیدارهای جداگانه با علی اصغر حاجی، مشاور ارشد وزیر خارجه ایران، ایمن سوسان، معاون وزیر خارجه سوریه و بوراک آقچایار، معاون وزیر خارجه ترکیه، درباره پیشبرد اقدامات برای عادی سازی روابط سوریه و ترکیه تبادل نظر کرد. اندری کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه به دنبال به دست آوردن پیروزی دیپلماتیک است، مانند چین که بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کرد.
این مذاکرات ما را به هدف چندان نزدیک نمی کند، اما آجوری دیگر در احیای روابط سوریه با قدرت‌های منطقه است. تحقق این هدف دور از ذهن نیست. دشمنان پیشین اسد متوجه شدند او قدرت خود را حفظ کرده و مسکو به رغم گرفتاری در اوکراین در کنار وی باقی خواهد ماند. در پی میانجیگری چین بین ایران و عربستان سعودی که نشان داد نفوذ آمریکا در امور خاورمیانه کاهش یافته، روسیه نیز مصمم است با کمک به اثرگیری روابط سوریه با عربستان سعودی و ترکیه به اعتبار آمریکا ضربه بزند و همچنین موقعیت خود را در خاورمیانه تقویت کند. درست است چین همپیمان روسیه و دارای دیدگاه‌های مشابه است، اما مسکو حاضر نیست جایگاه خود را در خاورمیانه به پکن واگذار کند. در این حال ابزارهای روسیه چندان تأثیرگذار نیست، به همین دلیل گام‌های کوچکی برداشته می‌شود، با این امید که هر اقدام مثبت حتی جزئی و تاکتیکی مسیر دستیابی به توافق را هموار کند.
روسیه از زمستان گذشته و جدا از چارچوب آستانه با مشارکت ترکیه و ایران که 19 دور آن نتیجه ملموسی در پی نداشته، با میزبانی وزیران دفاع سوریه و ترکیه چارچوب جدیدی برای حل بحران سوریه مطرح کرد. گفته می شود سفر وزیر خارجه ایران به روسیه در ژانویه گذشته به دلیل عدم دعوت تهران در این چارچوب به تعویق افتاده بود. حسین امیر عبداللهیان ماه گذشته طی دیدار با وزیر خارجه ترکیه، ریزنی های سوریه و ترکیه زیر نظر روسیه و ایران را ادامه روند آستانه خواند و هفته گذشته که سرانجام از مسکو دیدار کرد، بر حمایت ایران از احیای روابط بین سوریه و ترکیه تاکید کرد. قرار بود نشست نمایندگان چهار کشور همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو برگزار شود، اما اختلاف های طرفین آن را یک هفته به تعویق انداخت. کریل سیمونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می گوید منطقه دچار تحولات اساسی شده.
بسیار مانده تا خاورمیانه به ثبات برسد، اما تحولات اساسی در جریان است. پس از پایان مرحله بحرانی در روابط ایران و عربستان، ریاض که همراه با امارات متحده عربی نقش مهمی در رفع پیامدهای زلزله هولناک اخیر سوریه ایفا می‌کند، در تلاش است دمشق را ترغیب کند از تهران فاصله بگیرد و بر احیای روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس متمرکز شود. احیای روابط با عربستان سعودی کمک شایانی به تقویت موقعیت دمشق در چانه‌زنی با ترکیه نیز خواهد کرد. برای سوریه احیای روابط با ترکیه کلیدی است. روسیه پذیرفته برای دستیابی به نتیجه با همه طرف‌های با نفوذ همکاری کند. برای مسکو ضروری است نزدیکی روابط خود با کشورهای خاورمیانه را حفظ کند. منافع مشترکمان با برخی از آنها تاکتیکی است و با برخی دیگر مانند ترکیه راهبردی.
آنکارا نشست معاونان وزیران خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه در مسکو را فنی دانسته و اعلام کرد مهمترین موفقیت این نشست هماهنگی دیدار وزیران خارجه چهار کشور برای تدارک دیدار رؤسای جمهور ترکیه و سوریه خواهد بود. در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک مسکو، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، جمعه به آنکارا سفر خواهد کرد و یکی از اهداف ریزنی های وی ادامه میانجیگری بین سوریه و ترکیه اعلام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاس که برای پیگیری اخبار رادیو فردا را انتخاب میکنید. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13، این شماره همواره گوش شنوایی برای صحبتهای شماست. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا هر جای جهان هستید.